و شماره تلفن ناماشنا و سررقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 هم همراه شما هست. اما نوبت رسید به پخش برنامه امروز رویداد که دعوت میکنم تا لحظاتی دیگه شنونده اون باشید.
رویداد
به نام خدا. سلام، خوش آمدید به برنامه رویداد از رادیو گفتگو. حسین دو خستم، امیدوارم که فرصت همراهی تا پایان برنامه رو داشته باشید. برای ارتباط با این برنامه میتونید بهمون پیامک بزنید به سامانه پیامکتایمون، شمارش 30135. شماره رابطومی سازمان صدا و سیما 162 برای تهران و 2781 برای شهرستان ها در اختیار شما هست و البته یک شماره تلفن هم داریم که مایل بودید میتونید تماس بگیرید با همون، نقطه نظرات خودتون یا طرح سوالاتتون رو با ما در میون بگذارید. 27 86 10 35. شنونده برنامه رویداد هستید از رادیو گفتگو، ساعت 12:02 است.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
همراه ما هستید در برنامه رویداد. امیدوارم که تا پایان بتونید ما رو همراهی بفرمایید. این برنامه یک برنامه خبری تحلیلی هست که به شما تقدیم میشه. در این برنامه به بررسی مهمترین رویدادهای روز ایران و جهان میپردازیم و البته متمرکز بر تحولات داخلی هم هستیم. خب در اولین ارتباطی که در برنامه رویداد داریم، میخواییم آخرین اقدامات دولت در ساماندهی به امور سیزدگان و بایدهای پیش رو رو مورد بررسی قرار بدیم. با وجود اینکه زمان زیادی از حادثه سیل در مناطق سیزده میگذره و با توجه به تلاش ها و کمک رسانه ها برای ساماندهی به این موضوع دیده میشه که این کمک رسانه ها شکل نامنظمی داره و هنوز برخی مناطق با این مشکلات دست و پنجه نرم میکنن و نیاز به کمک رسانه بیشتری هم احساس میشه. آقای دکتر غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان همراهمون هستن، توضیحات بیشتری میدن برامون از آخرین وضعیت امدادرسانی به مناطق سیل‌زده و بعد سوالاتمون رو باشون مطرح میکنیم. آقای دکتر شریعتی سلام برشون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و همه شنوندگان رادیو گفتگو برنامه رویداد.
سلامت باشید. خب از آخرین وضعیت امداد رسانی مناطق سیل‌زده در منطقه بفرمایید که چه وضعیتی دارن الان مردم.
در مناطق سیل زده که ما الان خب الحمدلله کسی رو نداریم که در چادر زندگی بکنه، مردم به خونه‌هاشون برگشتن، ساخت و ساز منازل شروع شده، تعداد خونه‌هایی که تعمیر نوع B هستن، تعمیر نوع الف هستن انجام شده، تعدادش به پایان رسیده، ساخت و سازهای تخریبی ها که باید از نو ساخته بشه شروع شده، به تدریج داره سرعت بیشتری میگیره، به تعداد این منازل افزوده میشه انشاءالله. یک مقدار به علت مشکلات اداری و بانکی خب ابتداش کند پیش رفت و تأخیرهایی بود، اما انشاءالله داریم سرعت میدیم تا جبران بکنیم این خواباندگی ها رو و شرایط رو بهبود ببخشیم. در بعضی مناطقی لازم هست هنوز هلال احمر پکیج‌هایی رو توزیع میکنه، اما خب اون مناطق کم هست. شرایط برای کشت تابستانه در حد توانمون تلاش کردیم فراهم بکنیم. 213,000 هکتار از اراضی ما زیر آب رفت بود که الان بیش از 211,000 هکتار ما از آب خارج شده، هم در سیل 97 و 98 البته با هم، و 45,000 هکتار اینها سقلی خارج شده از این 211,000 هکتار. ما بخی بودن 165,000-170,000 هکتارش با اقدامات دستگاه‌های اجرایی مثل نصب پمپ‌های قوی، بیل‌های مکانیکی، لای روبی و همسال هم صورت گرفته. کشت تابستانه هم در مناطق شروع شده، تا الان بیش از 100,000 هکتار از 120,000 هکتار از مناطق سیل زده شخم خورده برای کشت و بیش از 70,000 هکتارش زیر کشت رفته. تلاش ما بر این هست که امید رو، نشاط رو انشاءالله با مناطق برگردیم، اینها به زندگی مردم، به زندگی عادی برگردن. تلاش بر این هست انشاءالله و این مسیر رو داریم ادامه میدیم.
الان بیشترین گلایه های مردم چی هست از وضعیت موجود؟
خب ما بله عرض میکنم، ما خدمت شما عرضم که خسارت کشاورزان رو، اون قسمتش که بخش تسهیلات قرض الحسنه است، از 2 هفته پیش شروع شده، بلا عوض انجام نشده بود تا چهارشنبه گذشته که تخصیص به اصطلاح نقدینگی منابع تامین شد، پرونده ها تکمیل شده، از اول هفته شروع شده به پرداخت و از امروز سرعت پیدا کرده که این خسارت کشاورزی هم انشاءالله پرداخت بشه و شرایط انشاءالله بهتر بشه. بعضی از مردم گلایه دارن از به اصطلاح کارشناسی و ارزیابی که بنیاد مسکن کرده نسبت به مشکلات منزلشون. خب اونها توقع دارن یا نظرشون این هست که آسیب بیشتری خورده و در این مسئله هم خب خیلی وقتا حق میگن، چون آب بطعی خارج شده، آب ماندگار بوده، ابتدای به اصطلاح خروج آب ممکنه ساختمون ها خیلی مشکلاتی رو نشون ندادن، یه هفته بعدش، 2 هفته بعدش نشست کرده، ترک برداشته، که هم به کارشناسان بنیاد مسکن از استانهای مختلف که معین هستن در مناطق مختلف دستور داده شده که هر کدوم رو تقاضای ارزیابی مجدد کردن به دهیاران تحویل دادن از طریق بخشداری ها، فرمانداری ها، دوباره بره و ارزیابی مجدد بشه و آنچه واقعیت داره عنوان بشه و مطابق با اون هم انشاءالله شرایط فراهم بشه و تأمین بشه.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر حسین کلانتری، استاندار کوکیلو بوی رحمت هم به جمع ما اضافه شدن. اجازه بده سلام علیکی و گفتگوی کوتاهی داشته باشیم. میخوام برگردم به شما، راجب زلزله دیروز هم ازتون بپرسم. آقای کلانتری سلام بر شما.
سلام، وقت شما بخیر، خسته نباشید. تایی خدا خانم شما و همکاران و محترمتون و میهمان گرامی برنامه،
سلامت باشین. شما از آخرین اقداماتی که دولت در ساماندهی به امور سیل‌زدگان انجام داده برمون قدری توضیح بدید و بعد ادامه صحبت بدید.
بله خیلی متشکر. من به استعذار شنوندگان عزیز برسونم که برآورد خسارات هایی که تو حادثه سیل شد که هم خدمت جناب دکتر جهانگیری و هم جناب دکتر رحمانی وزیر محترم کشور گزارش شد، همچنین سازمان برنامه بودجه، حدود بیش از 1300 میلیارد تومان برآورد کلی ما بود و 4749 پرونده در سامانه سجاد که کاملا کارشناسی شده و دقیق برنامه شده بود در بخش کشاورزی، هم دامداری، هم شیلات، هم زراعی و هم باغات به تفکیک شهرستان به شهرستان بارگذاری شد. خب تسهیلات بانکی که وزارت کشاورزی در رو اعلام شد 97 میلیارد تومان سهم استان ابلاغ شد و 38 میلیارد تومان هم کمک های بلاعوض بخش کشاورزی که ابلاغ شده است. تو بخش واحدهای مسکونی چه شهری و چه روستایی واحدهای خسارت دیده از سیل، خب تعداد پرونده حدود 700 پرونده ای بودن که پس پرونده های احداثی بازسازی واحدهای مسکونی که 350 پرونده تا الان تایید شده. ارزیابی ها از دیده دقیقی است، یعنی عزیزانمون که زحمت میکشن بازدید میدانی داد انجام دادن، ارزیابی کردن، بر اساس اون تایید کردن که واسه این 350 پرونده که به بانک عامل معرفی شدن حدود 50 میلیون تومان تسهیلات با 4% کارمزد و 5 میلیون تومان هم کمک بلاعوض هستش. تو تعمیراتی ها و بازسازی ها که هست، خب باز 700 پرونده تشکیل شده بود که 435 پرونده مورد تایید قرار گرفت. اینا هم در واقع تعمیراتی ها 15 میلیون تومان تسهیلات و 5 میلیون تومان هم بلاعوض. تو حوزه معیشتی هم از مجموع پرونده هایی که ارجاع شده بود به قول معروف حدود 15 میلیون تومان تسهیلات، 5 میلیون تومان هم بلاعوض. کمک های خیلی خوبی هم بر اساس مصاحبه دولت محترم تدبیر امید تو بخش بازسازی پروژه های عمرانی و زیرساخت های دسته های اجرایی شده. مثلا تو حمل و نقل جاده ای 40 میلیارد تومان واسه بازسازی راه ها و همچنین ابنیه های فنی آسیب دیده از سیل، بازسازی زیرساخت ها و همچنین 14 میلیارد تومان، بازسازی کانال های آب کشاورزی 17 میلیارد تومان، بازسازی تاسیسات آب فاضلاب شهری و
بله. اینا اعتباراتی که در نظر گرفته شده و کارها پروژه شروع شده در انجام
و 50% تخصیصشون هم ابلاغ شده و الان دستگاه ها خدا را شد مشغول کار هستن. مهم اینه که عملیات اجرایی شروع شده.
خیلی خوب آقای کنتری، برمیگردیم به شما، باز هم بیشتر باهاتون صحبت میکنیم. از آقای دکتر شریعتی میخوام راجع به زلزله دیروز مسجد سلیمان در خوزستان بپرسم. خوزستان بعد از این سیل ها لرزید، الان وضع منطقه‌ای که زلزله توش اتفاق افتاده چگونه است آقای دکتر شریعتی؟
خب من عرض سلام دارم خدمت دوست و برادر عزیزم جناب آقای کلانتری، مستندار محترم کوهگیلوی بویراحمد. خدمت شما عرض کنم که زلزله کانونش خب در بخش و شهر گلگیر مسجد سلیمان بود، 45 کیلومتری شهر مسجد سلیمان و در عمق 16 کیلومتر بود، 16-17 کیلومتر بود. بعد از اون هم خدمت شما عرض کنم پس لرزه های زیادی ما داشتیم. بعد از اون الحمدلله تلفات جانی نداشتیم، بودن 112 مورد مصدوم داشتیم که عمده اونها سرپایی درمان شدن. فقط خدمت شما عرض کنم 11-12 مورد بوده که در شهرستان مسجد سلیمان و ایزه بستری شدن، بعضیش مهره گردنشون شکسته، مهره کمرشون شکسته، که الحمدلله ضایعاتی نداده به نخا و همسالهم و رسیدگی خوبی شده، انشاءالله تا انتها به همین منوال ادامه پیدا بکنه. ولی منازل زیادی به علت بافت فرسوده قدیمی بودن و فرسوده بودنش خب آسیب خورده. بدفانه این منازل رو داریم ارزیابی میکنیم. در بخش گلگیر تعداد زیادی چادر توزیع شده، امداد رسانی ها شروع شده، اقدامات لازم داره انجام میشه. در مسجد سلیمان هم باز ارزیابی ها داره شروع میشه، ضمناً یک سری سالنامه ورزشی برای سکونت مردم تعبیه شده بود، تعدادی چادر و مسائل مختلف هم امروز باید توزیع بشه و انشالله مدیریت بشه. امیدوارم که بعد از اون یه به صورت زلزله به شدت این اصلا انشالله نداشته باشه.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر شریعتی، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
آیه دکتر کلانتری، نقش سازمان های مردم رها نهاد رو تو کمک رسانی مناطق زلزله چطور دیدید در این مدت؟
من فقط مجدد دارم خدمت آقای دوشهرتی عزیز، قطعیت این نقش سازمان های مردم نهاد همواره نقش برجسته‌ای بوده، یه حقیقت تو همه مباحث، تو همه حوادث، ما تو سیل، تو زلزله، تو آتش سوزی و حوادث غیر مترقبه، سازمان های مردم نهاد چون خود جوش میان، با امکانات خودشون میان، تجهیزات خودشون رو با خودشون میارن، واقعا همواره تسهیل کننده یک امداد رسانی، کمک رسانی بودن و همواره تونستن نقش بزرگ ایفا کنن تو شرایط اضطراری، یعنی تو نجات جان مردم، تو نجات انبار زندگی مردم. تو این بخش هم بارها و بارها ما در طول دوران خدمت مشاهده بودیم که حضور بخش مردمی به جرأت میتونم بگم مؤثرترین قسمتی کار بوده، واقعا پای کار بودن، نگر اون بخشی که تخصصی و فنی بوده که حالا مثلا ما تو جان نجات جان آدم ها بخشی تخصصی دوستان عزیزان حلال احمر هم پای کار میان یا واحدهای دیگه، اون جایی که بحث تخصصی و ارزی هست، اما سازمان های مردمنات به تناسب آموزش هایی که دیدن و سازماندهی که شدن متکی بر امکانات خودشون همواره پای کار بودن، تو این بخش هم واقعا کمک کردن که قابل تقدیر هستش و این سرمایه عظیمی است که ما باید صرفش رو بدونیم. البته نیاز به حمایت هم دارن، نیاز به همکاری هم دارن، اون بخش رو هم حتما باید مورد توجه قرار بدیم.
بسیار خوب، متشکرم آقای دکتر گلانتری از شما، خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظ شما.
آقای دکتر قلمرضا شریعتی استاندار خوزستان و آقای دکتر حسین کلانتری استاندار گوکیلو بوی رحمت در خصوص آخرین اقدامات دولت در ساماندهی به امور سیلزدگان صحبت کرد. ساعت 12:17 است. همراه هستید با برنامه رویداد از رادیو گفتگو.
تازه های خبر.
نیروهای مسلح آماده پاسخ به اقدامات خصمانه دشمن هستند. توقیف نفتکش بی پاسخ نخواهد ماند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه ما نه از جنگ می‌هراسیم و نه از آن استقبال می‌کنیم گفت نیروهای مسلح کشور گوش به فرمان ولایت، پای کار و دست به ماشه، آماده پاسخ به موقع به هر گونه اقدام خصمانه دشمن هستند. سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در مراسم تکریم و معارفه جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به بدعهدی آمریکا و اروپا در موضوع برجام اظهار داشت با وجود خلف وعده غرب در قبال برجام، نظام جمهوری اسلامی ایران یک سال صبر کرد و اجازه داد که همه مردم و حکومت‌های جهان مطمئن شوند که ما نسبت به تعهدات خود پایبند هستیم. موسوی در نشست هفتگی خود با خبرنگاران: گام سوم محکمتر، قاطعتر و مبهوت کننده خواهد بود. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت اگر کشورهای باقی مانده در برجام به ویژه اروپا به تعهدات خود عمل نکنند، گام سوم محکمتر و قاطعتر و کمی نیز مبهوت کننده خواهد بود. سید عباس موسوی در نشست خبری درباره کاهش تعهدات ایران در قالب برجام تاکید کرد گام سوم را بعد از مهلت 60 روزه برمی‌داریم و هنوز در حال بررسی هستیم. ایشون اضافه کردن اگر کشورهای باقی مانده در برجام به ویژه اروپا به تعهدات خود به صورت جدی عمل نکنند و در حد حرف و گفتار باقی بماند، گام سوم محکم تر خواهد بود. ابوالفضل زهروند گفت ما نباید از برجام خارج شویم، برجام باید در حالت احتضار بر دست اروپایی ها باقی بماند. زهروند در ارتباط زنده تلفنی با برنامه رویداد گفت غربی ها به دلیل افزایش محدودیت ها در سطح بین منافع خود رو در زیان دیگران تعریف کرده و میکنند و اینها اهل انصاف نیستند. عضو اسبق تیم مسافر کننده هسته ای با اشاره به خواسته های دو طرف ایران و غرب در برجام اظهار داشت از طرف غربی ها از فعالیت هسته ای ایران ابراز نگرانی می کردند و از طرفی ما هم خواستار برداشتن تحریم ها بودیم. شرط اعتماد غربی ها هم در این بود که فعالیت های ما در سطح مورد نظر آنها تعریف شود که شد، اما با این حال حاضر به انجام تعهدات خود نیستند. آقای رحمانی فضلی وزیر کشور گفته قیمت خرید گندم تا پایان سال افزایش نمی‌یابد. وزیر کشور با اشاره به شایعه احتمال افزایش قیمت خرید تضمینی گندم گفت قیمت خرید گندم تا پایان سال افزایش نمی‌یابد. رحمانی فضلی در جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور افزود شایعه شد که قیمت خرید گندم افزایش خواهد یافت و این موضوع باعث کندی فروش آن به دولت شده، اما واقعیت این است که هیچ افزایشی تا پایان سال نخواهیم داشت و اکنون هم در مجموع میزان خرید از کشاورزان مناسب است. برای ارتباط با برنامه رویداد از رادیو گفتگو میتونید به سامانه پیام کوتاهمون پیامک ارسال بکنید. 30,000 10,35 شماره سامانه پیامکی ما هست و 27,86 10,35 هم شماره تلفنمونه. میتونید از هر دو طریق با ما در ارتباط مستقیم باشید.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
خب در این بخش از برنامه به بررسی آخرین وضعیت هماهنگی‌های سیاسی فرهنگی ایران و عربستان برای برگزاری حج ابراهیمی و برقراری امنیت زائران بیت الله صحبت می‌کنیم با حجت الاسلام سید عبدالفتاح نواب نماینده ولی فقیه در امور حج زیارت و سرپرست حجاج ایرانی در حج. جناب آقای نواب سلام بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله.
خب توضیحاتی میدید به شنوندگان که آخرین وضعیت چه هست، چه هماهنگی صورت گرفته، چه شرایطی فراهم شده برای برقراری امنیت زائران؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان عزیز عرض سلام و خسته نباشید داریم. به لطف خدا برنامه های حج امسال با برنامه ریزی هایی که از قبل انجام گرفته بود و تفاهم نامه‌ای که بین حج و زیارت ایران و وزارت حج عربستان انجام گرفت، کارها به لطف خدا انجام شده. هتل ها نسبت به سال قبل، همون هتل هایی که در سال قبل اجاره شده، با کاهش قیمت اجاره شده. براتو تغذیه، حمل و نقل، ترابری و برنامه های دیگه که باید انجام بگیره رو انجام دادن. برای اینکه اگر احیانا زائران ایرانی با مسئله ای روبرو شدن که نیاز به کارهای کنسولگری داره، 10 نفر از عزیزان وزارت خارجه دعوت شدن. توی توافقنامه هم اومده که این عزیزان در مدینه و مکه اگر مسئله کنسولی برای زائران پیش اومد، اینا واسطه باشن و پیگیری بکنن، حل بکنن، مشکلی برای زائران عزیز پیش نیاد. کاروان ها تمام شکل گرفته، جلسات قبل از سفر همه انجام گرفته و یا در حال انجام هست. برای کاروان هایی که دیرتر اعزام میشن، به تعبیر دیگه مدینه بعد هستن، و برنامه ها از سال قبل همه مقدار جلوتر هست، چون در سالهای قبل همایش های حج بعد از ماه مبارک رمضان انجام میگرفت، ولی امسال برای اینکه یه مقدار زودتر جلسات تشکیل بشه، مردم بتونن از جلسات بهتر استفاده بکنن، همایش های حج قبل از ماه مبارک رمضان انجام شد.
بله. خب توضیحی یا توصیه‌ای هم دارید برای زائران که با توجه به اینکه اولین گروه از حجاج ایرانی هم اعزام شدن؟
بله، توصیه که فراوان در این جلساتی که خدمت زائران عزیز بودیم عرض شده و باز هم عرض میکنیم، ما عزیزانی که در ایران هستن و روزهای آخر حضورشون در ایران انشاءالله مشرف میشن به مدینه الرسول، یا در آینده کسانی که برای مکه مستقیما تشریف میبرن، توصیه که هست و مقام معظم رهبری در صحبت های بسیار راهگشا و خوبی که بیان فرمودند، توصیه های خوبی بود، از این فرصت کاملا استفاده بکنن. یعنی اگر انسان بخواهد در یه مقطعی خودش را یه بازنگری بکنه و گذشتش رو اصلاح بکنه، برای آینده تصمیم جدی بگیره، بهترین جاش سرزمین مکه است. بهترین جاش خدمت رسول گرامی اسلامه. اونجا با خدای خودش گفتگو بکنه، گذشته را اصلاح بکنه و نسبت به آینده تصمیم بگیره. و همونطور که ایشون فرمودن، مسئله دعا و دعاهای مختلفی هست که توی این کتابهای آداب الحرمین اومده، از اینها استفاده بکنن. این که جمعی از زائرها کلن در خدمت یه روحانی کاروان هستن و روحانی کاروان در خدمت اونها هست، از این فرصت استفاده بکنن. اون چه که در رابطه مسائل شرعی و دینی نیاز دارن که سوال بکنن، از این فرصت استفاده بکنن، سوال بکنن، به روز بشن در رابطه مسائل دینی و همینطور حضور در نمازهای جماعت، اینها مورد تأکید هست.
بله. آخرین کاروان که میره آقای محبوب؟
آخرین کاروان، ما معمولا خود عربستان سوم ماه ذی‌الحجه فرودگاه رو دیگه میبنده. کاروان ها باید تا سوم ذی‌الحجه خودشون رو به عربستان رسونده باشن که بتونن محرم بشن برن برای انجام اعمالشون، چون کاروان هایی که ماه ذی‌الحجه وارد عربستان میشن دیگه اینا قطعا مدینه بعد هستن، دیگه مدینه قبل نیستن. اینها باید تشریف ببرن برای جحفه، در جحفه که یکی از میقات های پنجگانه هست، محرم بشن و انشاءالله برن برای انجام اعمالشون در مکه مکرم.
در مجموع چند تا کاروان راهی میشن؟
575 کاروان.
575. بسیار خوب، متشکرم از شما، موفق و معید باشید.
خدا حفظ کنه. خدا حفظ.
خدا حفظ. حجت الاسلام سید عبدالفتاح نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی در حج همراهمون بودن در خصوص آخرین وضعیت هماهنگی‌های سیاسی فرهنگی ایران و عربستان برای برگزاری حج ابراهیمی باشون صحبت کرد.